ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. استقبال رئیس جمهور از امیر قطر در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد، آغاز به کار 15 اجلاس مجمع المجالس آسیایی با حضور رئیس مجلس کشورمان در باکو و افزایش بیش از 12,000 واحدی شاخص بازار سرمایه در پایان معاملات امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 17:30 از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد به طور رسمی از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر استقبال کرد. آقای پزشکیان و امیر قطر پس از مراسم استقبال رسمی مذاکرات خصوصی خود را آغاز کردند. امیر قطر ساعتی پیش در صدر هیئتی بلندپایه با هدف توسعه روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه و جهان و به منظور دیدار و رایزنی با رئیس جمهور و دیگر مقام‌های کشورمان وارد تهران شد. در سفر 11 مهر آقای پزشکیان به قطر، دو کشور 6 سند و یادداشت تفاهم همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی به امضا رساندند. رئیس جمهور پس از جلسه امروز هیئت دولت به منظور بررسی آخرین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه مدیریت شاخصهای کلان اقتصادی و بازار بدون اطلاع قبلی به این وزارتخانه رفت و در نشست مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت کرد.
گفتگوهایی که با هم داشتیم در رابطه با همین بحث‌های اقتصادی، مشکلات و روندها و تهدیدهایی است که از هر سو دارن میکنن، به اضافه این که فضای رسانه‌ای و یا ذهنیت‌هایی که رسانه‌ها به غلط خیلی وقتا در جامعه از طرف دولت و یا بعضی از آدما مطرح میکنن، وحدت و انسجامی که الان بین قوا وجود داره به نظر من مثال زدنی است. ما مصممیم، دست به دست هم دادیم، با قدرت در جهت حل مشکلات مردم داریم حرکت میکنیم. مشکلات وجود داره، هیچ وقت انکار نکردیم که مشکلات وجود نداشته، داره و هستیم تا مشکلات رو حل کنیم. اما برای حل هر مشکلی بسته به راه حلی که داریم، بسته به تعاملاتی که با هم میتونیم بکنیم، به زمان خودش نیاز داره.
رئیس مجلس گفت آینده فلسطین را نه آمریکا و نه هیچ قدرت استعماری دیگری بلکه ملت فلسطین تعیین خواهد کرد. آقای قالیباف در 15 نشست مجمع المجالس آسیایی در باکو حمایت همه جانبه از حقوق ملت فلسطین در برابر طرح استعماری رئیس جمهور آمریکا برای کوچ اجباری مردم و پاکسازی نژادی در غزه را ضروری دانست و پیشنهادهایی هم برای پایان بحران جاری در منطقه غرب آسیا ارائه کرد.
مجلس ملی جمهوری آذربایجان محل برگزاری 15 مجمع بین المجالس آسیایی. نمایندگان قانونگذاری 25 کشور آسیایی و 10 سازمان بین المللی ناظر برای افتتاحیه 15 مجمع بین المجالس آسیایی به جمهوری آذربایجان آمدند. این اجلاس با هدف همکاری‌های چند جانبه بین پارلمان کشورهای آسیایی است.
سلیمی، عضو گروه مجمع مجالس آسیایی:
اجلاس یک بستر برای گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه برای آماده سازی فضا برای ارتباطات اقتصادی بین دول.
هر آنچه که موجب پیشرفت قاره آسیا در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و منطقه‌ای شود را رؤسا و نمایندگان مجالس آسیایی در این اجلاس مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند.
زنگنه، رئیس گروه پارلمانی ایران در مجمع مجالس آسیایی:
اینکه کشورها تفاهم میکنند مثلا در قطعنامه در حوزه محیط زیست که بر اساس این اصول برن در کشور خودشون اون قانون لازم رو یا بنویسن یا اصلاح بکنن.
آقای قالیباف در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس از ضرورت همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای آسیایی گفت.
تقویت همکاری‌های تجاری اقتصادی بین کشورهای آسیایی با حمایت پارلمان‌های آنها و با هدف ایجاد یک سازوکار برای تسهیل تجارت میان کشورهای عضو و ترویج همافزایی اقتصادی دولت‌های عضو با هدف دستیابی به رشد فراگیر و توسعه همه جانبه را پیشنهاد می‌کنیم.
در ادامه این سخنرانی رئیس مجلس اشاره‌ای هم به اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی در غزه و مقاومت مردم فلسطین داشت.
آینده فلسطین را نه آمریکا و نه هیچ قدرت استعماری دیگری تعیین نخواهد کرد، بلکه حق تعیین سرنوشت فقط با ملت فلسطین است. تنها راه پایان بحران جاری منطقه غرب آسیا، برقراری آتش‌بس کامل و پایدار در نوار غزه، خروج کامل ارتش اشغالگر صهیونیستی از سرزمین‌های فلسطین، لبنان و سوریه.
در حاشیه این اجلاس آقای قالیباف دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با رؤسای مجالس کشورهای آسیایی خواهد داشت. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مجلس در جلسه علنی امروز با طرح ساماندهی وضع حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس موافقت کرد. تصویب لایحه موافقتنامه همکاری‌ها در زمینه حمل و نقل ریلی با ترکیه دیگر مصوبه امروز نمایندگان خانه ملت بود.
طرح مجلس برای ساماندهی حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان. مجلس شورای اسلامی امروز به کلیات طرحی رأی داد که در آن خواستار ساماندهی حوزه‌های انتخابیه و افزایش 40 نماینده به نمایندگان فعلی مجلس شده است. هم‌اکنون مجلس دارای 290 نماینده است. آقای باقری، نماینده مجلس:
تا زمانی که انتخابات‌های ما استثنایی نشده، تا زمانی که انتخابات‌های ما حزبی نشده است، الان هر چقدر ما بیاییم اینجا این نمایندگان را افزایش بدیم، خدا شاهد مشکلات کشور اضافه میشه.
آقای عباس‌پور، نماینده مجلس:
30,000 نفر جمعیت یک نماینده، 4,200,000 نفر جمعیت البرز، 3 نماینده باشه.
نه اون شهر تقصیر داره، نه اون نماینده.
آقای سباقیان، نماینده مجلس:
ولی به مرور این بی‌عدالتی با توجه به افزایش جمعیت مهاجرت ها شکل گرفته.
بر اساس قانون باید از سال 1368 هر 10 سال 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود. آخرین بار این امر در سال 1378 صورت گرفت. حال مجلس شورای اسلامی پس از حدود 25 سال تصمیم بر افزایش تعداد نمایندگان گرفته است. آقای دلخوش، نماینده دولت:
الان با این شرایط مخالفیم. دلیل مخالفت ما اینه، مغایره اصل 64.
آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
نکته‌ای هم که در پایان اصل 64 میآید میگه محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند، وظیفه مجلس.
پایان رأی گیری مصوب شد.
آقای بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
سه ماه به دولت ما فرصت دادیم که طی سه ماه لایحه‌ش را به مجلس ارسال بکنه تا در مجلس آینده این 40 نفر هم اضافه بشه.
طرح استیضاح
امروز همچنین در صحنه علنی مجلس استیضاح آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با امضای 91 تن از نمایندگان اعلام وصول شد. آقای حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس:
روز یک شنبه 12 اسفند ماه استیضاح وزیر محترم اقتصاد دارایی در صحن مجلس مطرح میشه.
مجلس شورای اسلامی در هفته آینده بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در صحن علنی آغاز خواهد کرد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر روسیه گفت مسائل منطقه‌ای فقط با کمک کشورهای منطقه حل و فصل می‌شود. آقای عارف اولویت سیاست خارجی ایران را توسعه روابط با کشورهای همسایه خواند و بر فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت با امضای موافقتنامه تجارت آزاد بستر خوبی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از جمله روسیه ایجاد شده است. معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه هم که برای شرکت در همایش اقتصادی خزر به تهران آمده بود گفت روسیه آمادگی و عزمی راسخ برای تقویت همکاری‌ها با ایران دارد. پرداخت کارآبرگ الکترونیکی برای 60 میلیون نفر از هموطنان. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه میز اقتصاد گفت با تأکیدات مقام معظم رهبری برای تأمین معیشت غذایی مردم و تأمین مالی 1 میلیارد دلار برای بودجه، طرح صندوق توسعه ملی در حدود 1 تا 7 در 2 مرحله تا پایان سال یارانه غذایی دریافت می‌کنند. به گفته شاهرخ رامین، دهک‌های 1 تا 3 به ازای هر نفر 500 هزار تومان و دهک‌های 3 تا 7 350 هزار تومان دریافت خواهند کرد.
سرپرست خانوار این اعتبار واریز میشه.
به ازای هر نفر.
اگر سرپرست خانواری 4 نفر عائله داره، 4 تا 500 هزار تومان میشه. 2 میلیون تومان به حسابش اعتبار واریز میشه. او وقت فکر کنین تو خونه نشستین، شما فکر میکنین که مثلا الان ماکارونی نیاز هستش خونه واسه افطاری، زنگ میزنین آقازاده دارن از راه میان، میپرسین بهش میگین که سر راه ماکارونی بگیر بیار. اون میره تو فروشگاه، اولین فروشگاهی که وصل به این شبکه هستش که اکثر دیگه با این حساب اکثر فروشگاه های حتی خورد هم توی این طرح مشارکت دارن، کارتشو میگشه ماکارونیشو میگیره پامشو میاد خونه. از این 11 قلم، درست اسمش 11 قلم ماده غذاییه، اما 400 هزار قلم تقسیم میشه.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 12889 واحدی معادل 0.47% به 2,732,228 واحد رسید. شاخص هموزن نیز با افزایش 1268 واحد معادل 0.15% در محدوده 833,659 واحد قرار گرفت. حجم معاملات بازار تجاری از 3 میلیارد و 600 میلیون دلار گذشت. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا ایران گفت بعد از 2 نشست معاملاتی که دیروز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار شد، حجم کل معاملات در سامانه ارز تجاری به 3 میلیارد و 639 میلیون دلار رسید. افزایش سرمایه 9 بانک ناتراز خصوصی تا پایان اردیبهشت تصویب شد. بر اساس برنامه اعلامی بانک مرکزی، از اول اسفند هر 10 روز باید مجمع افزایش سرمایه یکی از 9 بانک ناتراز برگزار شود.
تقویت سرمایه، برنامه جدید بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک ها. سرمایه هایی که به دلیل فعالیت های ضررده بانک ها آب شده. درودیان، کارشناس اقتصادی.
موضوع اینه که بانک‌های ما اساساً برای تأمین مالی بخش مولد ارزش افزا شکل نگرفتن. ما یه سری بانک‌های دولتی داریم که دولت از اونها بهره برداری می‌کنه برای مشکلات خودش. یه سری بانک خصوصی داریم که آدم‌هایی که اونها رو تأسیس کردن، اونا برای بهره برداری از اون بانک برای خودشون، یعنی می‌خواستن خودشون رو تأمین مالی.
مثلا سرمایه این چند بانک کاملاً از بین رفته. ماکنالی، پژوهشگر اقتصادی:
آینده سرمایه بانک در واقع پارسیان و مؤسسه اعتباری ملل و بانک ایران زمین جزء بانکایی هستند که بانک دی هم همینطور کفایت سرمایه منفی دارند.
تقویت سرمایه میتواند از فعالیت‌های پرریسک بانک‌ها جلوگیری کند. درودیان، کارشناس اقتصادی:
مقام ناظر اجبار میکنه بانکو که میگه درسته تو برای عملیات سرمایه نمیخوای، اما من میگم باید اینقدر بیاری از پول خودت، از جیب خودت، که این پول آوردن از جیب خودت باعث بشه که تو مراقبت و احتیاطت بیشتر بشه تو عملیات بانکی.
و با شاخصی به نام کفایت سرمایه احتیاط بانک را برای تسهیلات دهی و سرمایه گذاری بیشتر کنه. احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی:
به ازای هر 8 واحد تحصیلاتی که اعطا میشه بعد 12.5 واحد به اصطلاح سرمایه نزد بانک باشه.
طبق قانون برنامه هفتم، بانک ها باید برنامه افزایش سرمایه خود برای رسیدن به کفایت سرمایه 8% را ارائه کنند. مهلتی که 5 بهمن به پایان رسید، اما فقط یک بانک برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کرد. احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی:
مجمع یک بانک برگزار شد برای تصویب برنامه، 3 بانک توی همین امسال مجامعشون برگزار خواهد شد.
از اول اسفند هم هر 10 روز باید مجمع افزایش سرمایه یکی از 9 بانک ناتراز برگزار شود. بانک مرکزی اعلام کرده اگر این 9 بانک مجمع افزایش سرمایه خود را تشکیل ندهند، بانک مرکزی مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کند و از طریق عرضه سهام در بورس با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت افزایش سرمایه اقدام می‌کند. محمد امین دژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کمیته امداد گفت یکی از برنامه‌های اشتغالزایی این نهاد برای مددجویان در مناطق مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است. به گفته آقای بختیاری، برای متقاضیان این طرح تسهیلات قرض‌الحسنه 150 میلیون تومانی با ضمانت زنجیره‌ای در نظر گرفته شده است.
شمال برف و باران، جنوب غرق در آفتاب. در کنار نانی که از این پهنه بی انتها در می آید، قصه ما تولیدی است که از آفتاب همیشگی این خطه می توان داشت. 75 کیلومتر آن طرفتر از بندر عباس در 22 کیلومتری شهر مینا. سهیلا خانم می گوید خانه به خانه روستای گوربند را می شود تولیدی زد. آن هم تولیدی که نه تمام می شود، نه سرمایه اولیه ای می خواهد.
دیدم سقف خونمون که خالیه، استفاده خاصی ازش ندارم. به این نتیجه مثلا رسیدم که مثلا بیام منم دیگه این طرحو اجرا کنم.
هم شوهر از دست داده، هم پسر، اما آستینه همت را بالا زده تا نه تنها چراغ خانه‌اش، بلکه با کمک او چراغ یک شهر و کشور روشن بماند.
من یه عضو شهر کوچیکی ام که مثلا میخوام که برای تولید برق دارم کمک میکنم، هم برای تولید برق هم برای درآمد خودم.
مثل آقا قنبر 61 ساله که یک تیر زده و چند نشان.
ناکن نور آفتاب شهرستان میناب چه حرارتی داره. بهترین چیز نعمت خداییه که میتونیم برق رو تولید کنیم و بدیم به شبکه برق.
سهیلا خانم و آقا قنبر که خانه داشتن، اگه نیازمندی خانه نداشت چطور میتواند از این اشتغال پایدار بهره مند شود؟ جواب این سوال کمی آن طرفتر از روستای گوربند است، در گوشه ای از روستای سرکنتان و در نخستین مزرعه خورشیدی تجمیع حمایتی کشور.
درآمد پنرا بهتر است یه تمنی که کمیته به ما بید.
نیروگاهی که هم 1.1 مگاوات برق به شبکه سراسری تحویل میدهد، هم درآمد تقریبا 2.5 نسبت به مستمری هر مددجو دارد. صالحی، مدیر کمیته امداد شهرستان مینا:
ما الان اینجا 1.1 اگر 8 باشه بالای 2-3 هزار خانوار ما میتونیم اونجا بهره‌مند کنیم.
استان هرمزگان با بیش از 300 روز آفتابی در سال مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی یا تجمیعی است. باسره، مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان:
بنا داریم انشاءالله تا پایان سال علاوه بر انفرادی 2 نیروگاه تجمیعی، یکی در شهرستان بسک و یکی هم در آخران بشاگرد انشاءالله اجرا بکنیم.
موضوعی که تا 5 سال آینده میتواند علاوه بر رفع قسمتی از ناترازی های برق، فقط از این انرژی تمام نشدنی 10,000 مددجوی کمیته امداد این استان را به خودکفایی برساند.
با راه اندازی دومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی در شهر میناب، بیش از 70% از مددجویان این شهر به خودکفایی میرسند. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان میناب، استان هرمزگان.
سپاس از همراهیتان. در پایان با آگاهی میرسانم از آن مغرب با افق تهران ساعت 18:08 است. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. شرکت ما توانسته با بهینه‌سازی فرایندهای تولید زمان تحویل اوردرهای مشتریان را کاهش دهد و رضایت آنها را افزایش دهد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که به تازگی شاهد استفاده روزافزون از اون در زبان هستیم، واژه اوردر هست. معمولا وقتی کاربران از این واژه استفاده میکنن، منظورشون درخواست برای اینه که چیزی ساخته بشه یا تهیه بشه یا ارائه بشه یا حالا خدمتی ارائه بشه. خب این مفهوم جدیدی در زبان نیست و از قدیم واژه‌های مختلفی برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از واژه اوردر از معادل سفارش استفاده بشه، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد قبول واقع شده. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه اوردر در زبان از معادل سفارش استفاده بکنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. شرکت ما توانسته با بهینه‌سازی فرایندهای تولید زمان تحویل سفارش‌های مشتریان را کاهش دهد و رضایت آنها را افزایش دهد.
و نقشه مهد پخشه، ترها شادی میبخشه،
مهد پخشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران باز، مهد پخش.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار حرفی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
خب عزیزان شنونده، داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. از همه شما التماس دعا داریم و به آگاهی شما میرسونم موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:08 است. الهی به روز کار آمدم بندوار، با لب پر توبه و زبان پر استغفار. خواهی به کرم عزیز دار، خواهی خار، که من خجلم و شرمسار و تو خداوندی و صاحب اختیار. پروردگارا از تو می خواهم که وجودم را به گونه ای بسازی که هر جا نفرتی است عشق و محبت باشم، هر جا زخمی است مرهم باشم، هر جا تردیدی است ایمان و یقین باشم، هر جا ناامیدی است امید باشم، هر جا تاریکی است روشنایی باشم. الهی درهای رحمتت را به سوی بندگان باز بگردان و از خوان نعمتت سرشارمان کن. آمین یا رب العالمین.